بینندگان محترم، با توجه به سخنرانی آقای سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در قالب ویدیو کنفرانس، توجه شما را به پخش سخنرانی که به تحولات منطقه میپردازد جلب میکنم.
عربستان حمله خودش را به یمن شروع کرد و به صورت رسمی هم عملیاتی را آغاز کرد، برای عملیات هم نامگذاری کرد، سخنگوی عملیات مشخص شد. بعد از 26 روز از گذشت عملیات عربستان علیه یمن، ائتلاف تجاوزکارانه علیه یمن اعلام کرد که تمام اهدافش را محقق کرده و عملیات متوقف شده و اعلام کردند که عملیات بازگرداندن امید را در یمن آغاز می‌کنند و عملیات طوفان قاطعیت را پایان می‌بخشند. از آن زمان همچنان عملیات بازگرداندن امید علیه مردم یمن ادامه دارد و تجاوز همچنان در حال استمرار است. ما مجدداً در مقابل یک عملیات نیرنگ قرار گرفتیم که در طول چند روز گذشته و بعد از عملیات جدید تا امروز همچنان ادامه دارد. این خدعه و نیرنگ بسیار خطرناک است و باید به آن توجه کنیم، آن را ارزیابی کنیم و بعد از این مسئله به مسائل دیگری هم اشاره خواهم کرد در این سخنرانی. اما در خصوص عنوان اول که عنوان یمن هست، ادعای عربستان که مدعی شده همه اهدافش را محقق کرده و تمام اهداف طوفان قاطعیت به آن رسیده و رسانه‌های عرب هم به آن پرداختند، گروه‌های سیاسی، نویسندگان و مقاله نویس‌ها و همه کسانی که وابسته هستند اعلام کردند که عربستان به این نتیجه رسیده و در 26 روز تحت عنوان عملیات طوفان قاطعیت به اهدافش رسیده. در رسانه ها هم این مسائل را مطرح کردند و تبریک گفتند. الان سوال این است که آیا واقعا به اهدافش رسیده؟ این طوفان قاطعیت به نتیجه رسیده؟ متاسفانه در جهان عرب، در جهان اسلام، متاسفانه رسانه هایی هستند که واقعیت ها را منعکس نمی کنند و رسانه های طبیعتا رسانه هایی هم هستند که در مقابل این جریان هستند، البته امکانات آنها را ندارند، امکانات رسانه های وابسته به طوفان قاطعیت را ندارند. الان سوال این هست که آیا انسان می تواند این نیرنگ و این خدعه را باور کند و بپذیرد؟ به عنوان شهروندان منطقه می توانیم این را بپذیریم؟ اینها بیایند بگویند، اینهایی که میگویند همه اهداف به نتیجه رسید در طول 26 روز، یکی از این اهداف را مشخص کنند و بگویند و ما را راهنمایی کنند. یک هدف را فقط مشخص کنند و اعلام کنند که از ابتدای تجاوز به این هدف رسیدند در همین مدت 26 روزه و یا حتی در این 40 روزی که از این عملیات ها میگذرد. الان سوال این هست که عربستان سعودی آیا مشروعیتی که ادعا می کردند، آیا این را دارند؟ آیا توانستند منصور هادی را به صنعا یا به عدن بازگردانند؟ آیا توانستند که مقابل پیشروی های کمیته های مردمی و ارتش یمن قرار بگیرند و بایستند؟ آیا ائتلاف سعودی ها توانستند که سلاح و تجهیزات نظامی انصار الله را مصادره کنند؟ ادعا کرده بودند، اینها ادعاهای آنهاست. آیا ائتلاف سعودی ها توانستند یکی حتی از اهدافی که اینها مدعی بودند به آن میخواهند برسند، آیا به اهدافشان رسیدند؟ اینها مسائلی است که الان مطرح است و در افکار عمومی به آن توجه شده. آیا اینها توانستند که هدف واقعی خودشان که اعاده هیمنه و سیطره بر یمن بود را به این هدف برسانند، یا ادعا میکردند که یک اندیشه متوهمی داشتند که میخواهند مقابل هیمنه ایران بر یمن قرار بگیرند؟ آیا توانستند؟ من نمیخواهم بگویم که اینها به همه اهداف رسیدند، یکی از اهدافشان را که مدعی هستند رسیدن از بین مجموعه اهدافی که اعلام کرده بودند به ما نشان بدن و مشخص کنند که به این هدف رسیدن. من فکر میکنم که ناکامی و شکست عربستان کاملا واضح هست. مردم یمن هم پیروزیشان واضح هست. این ناکامی عربستان علت اصلیش بعد از فضل الهی من فکر میکنم مقاومت و ایستادگی و ماندن در صحنه و شجاعت و صلابت مردم یمن هست و اینکه مردم یمن در کنار ارتش قرار دارن، در کنار کمیته های مردمی قرار دارن. اینها موجب شد که عربستان و همپیمانان حتی نتوانند یکی از اهدافشان را در یمن محقق کنند. بنابراین ما در مقابل شکست و هزیمت سعودی ها و در مقابل پیروزی یمنی ها قرار گرفتیم. اما عنوان دوم که عملیات بازگرداندن امید بود و آغاز شده است، این هم یک نیرنگ دیگر هست برای اینکه پوشش بدهند شکست اولیه خودشان را و ناکامی اولیه خودشان را و ناتوانی که در جبهه اول با آن مواجه شدند. میخواهند این مسئله را پوشش بدن. اینها درک کردن، به این نتیجه رسیدن که نمیتوانند به نتایجشان برسند، به اهداف بزرگی که ترسیم کرده بودند برسند. اینها به این نتیجه رسیدن که برای رسیدن به اهداف نیاز به عملیات زمینی وسیع دارند و نیاز به این دارند که جنگ طولانی مدت ادامه پیدا کنند. الان هم دنبال این هستند که ارتشهایی را اجاره بکنند. امروز و دیروز شنیدیم که برخی از سربازان و نظامیان سنگالی قبول کردن و پذیرفتن که در کنار سعودی ها قرار بگیرن. بنابراین اینها در عملیات دوم اهدافی را ترسیم کردند و به نظرشان می توانند به این اهداف برسند. اما نیرنگ همچنان ادامه دارد. اینها فکر می کردند با تغییر نام عملیات از طوفان قاطعیت به اعاده امید و بازگرداندن امید می توانند به اهداف برسند و می توانند افکار عمومی را توجیه کنند. اما واقعیت این هست که اینها در مرحله اول چون شکست خوردن به مرحله دوم و نام دوم و عملیات دوم تمسک جستن. در بیانیه‌ای که اینها خودشان اعلام کردند در ابتدای مرحله دوم، اینها گفتند که می‌خواهند در مرحله دوم هم اهدافی را پیگیری کنند. اینها ادعا کردند که می‌خواهند طرح شورای همکاری خلیج فارس در یمن محقق کنند. ادامه کردند که از شهروندان و غیر نظامیان می‌خواهند حمایت بکنند. ادعا کردند که می‌خواهند از زیرساخت‌های یمن حمایت کنند. ادعا کردند که می‌خواهند طرح‌ها و تلاش‌های بین‌المللی را مورد حمایت قرار بدهند و ادعا کردند که در مبارزه با تروریسم جدی هستند و بر اساس اعلامیه‌ای که اینها داشتند اعلام کردند که می‌خواهند در مقابل تجهیز و سلاح‌های موسیها قرار بگیرند و همچنین ادعا کردند که نمی‌خواهند اجازه بدن که از طریق هوا و دریا و زمین به نیروهایی که در یمن هستند سلاح برسد. البته در این اهداف و اعلام این اهداف هم اینها صداقت نداشتند. اینها دنبال همان اهداف اولیه هستند، سیطره بر یمن و بازگرداندن یمن زیر سلطه آمریکا و سعودی. هدف همین هست. الان خیلی آشکارتر شده که اینها در رسیدن به اهدافشان و تسلیم کردن یمن ناکام هستند و دنبال این هستند که یمن را بر سر اهلش و بر سر مردمش خراب و ویران کنند. علی‌ای حال این اهدافی بوده که اینها در مرحله دوم عملیاتشان ادعا کردند. شاید کسی ادعا بکند که این اهداف قابل تحقق هست. حتی اینها ادعا کرده بودند که از غیر نظامیان می‌خواهند حمایت بکنند. این معنا ندارد. چگونه ممکن است با بمباران از غیر نظامیان حمایت بشود. محاصره دریایی هم که همچنان ادامه دارد و تلاش میکنند که به بخشی از هدفهایشان در یمن برسند. ما فکر میکنیم که اینها ناکام بودند و حتی اگر میخواستند به نوک یک درخت برسند به نوک درخت نرسیدند و بلکه الان بر روی تنه درخت هستند و شاید پایین‌تر به دنبال دستاوردهایی هستند که نیرنگشان را به نوعی بپوشانند. اما نیرنگ و خدعه سومی که اینها در مرحله دوم به آن تمسک جستند این بود که الان باید ببینیم که اینها دنبال ادعا کردن که دنبال حمایت از غیر نظامیان هستند. الان باید دید که آیا در این بمباران هایی که همچنان ادامه دارد خانه ها و مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی همچنان آماج حملات هستند، آیا مفهومش حمایت از غیر نظامیان هست؟ از این فراتر حتی اینها از سلاح‌های ممنوعه بین المللی استفاده کردن. برخی سازمان‌های بین المللی گزارش دادن که اینها از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کردن که این خطرناک‌ترین نوع از بمب‌هاست که علیه غیر نظامی‌ها استفاده می‌شود. ما در لبنان این مسائل را درک کردیم. در جنگ 2006 از این بمب‌ها علیه ما استفاده کردند. یکی از اهداف دیگرشان مبارزه با تروریسم بوده. الان نتیجه ادعای اینها برای مبارزه با تروریسم چیست؟ اینکه با القاعده ائتلاف کردند، با شبه نظامیان القاعده ائتلاف کردند. القاعده در مناطقی که در گذشته حضور نداشت الان حضور پیدا کرده. اینکه ارتش یمن و کمیته های مردمی را بمباران میکنند تا به سمت مناطقی که القاعده در آن حضور دارد پیشروی نکنند، این که خلاف ادعای آنها در مبارزه با تروریسم هست. به عنوان نمونه یکی از کارهایی که اینها کردند برای مسائل و مفاهیم بشری چه کاری انجام دادند؟ اجازه ندادند که هیچ کمک انسانی به یمنی ها برسد. حتی فرودگاه ها را بمباران میکنند، فرودگاه صنعا را بمباران کردند. حتی یکی از هواپیماهای ایران زمانی که وارد آسمان یمن شد و میخواست که در فرودگاه صنعا فرود بیاید و کمک‌های انسانی را برای مردم یمن برساند، اینها باند فرودگاه را بمباران کردند که نگذارن هواپیمای ایرانی در فرودگاه بنشیند. این هم وضعیت و تکلیف آنها در مقابل روند کمک رسانی. اما ادعا کرده بودند که میخواهند کمک بکنن به روند سیاسی در یمن. اینها چه کار را انجام دادند؟ نماینده سازمان ملل زمانی که می آید و می گوید که اینها کارشکنی کردن در مسائل یمن، چه پاسخ اینها دارد؟ حتی اینها اجازه ندادند که روند سیاسی که قبل از مذاکره، قبل از حملات در جریان بود به نتیجه برسد و عربستانی ها بودند که به منصور هادی گفتند که از این مذاکرات خارج بشود. معنای اینها چیست؟ اینها گفتگو را نمیخوان، اساسا نمیخوان که گفتگو در یمن شکل بگیرد، روند سیاسی در یمن شکل بگیرد. اینها دنبال تعطیل کردن مذاکرات گفتگاه در یمن بودن. نیرنگ و خدعه چهارمی که اینها مطرح کردند این بود که اینها میخواستن ادعا بکنن که عربستان جنگ را در یمن متوقف کرده، جنگ طوفان قاطعیت متوقف شده و یک عملیاتی را افتاده که دیگر عملیات جنگی محسوب نمیشود. به نظر میرسد که این هم یک خدعه دیگری بود. هیچ چیزی در این 40 روز تغییر پیدا نکرد. بمباران ها بیشتر شده، جنایت ها بیشتر شده و هجمه ها و حمله ها بیشتر شده، اما صرفا اسم را تغییر دادن و نام را تغییر دادن. بسیار خوب، امروز بیش از گذشته مشخص شده که هدف این تجاوز و این دشمنی چه بوده و مشخص شده که مردم یمن و نیروهای ملی یمن و ارتش یمن اینها تسلیم شدن در مقابل دشمن را نپذیرفتن و سیادتشان را، آزادگیشان را، استقلال کشورشان را پیگیری میکنند. بعد از 40 روز از گذشت این عملیات چیزی برای سعودی ها تغییر نکرده و هیچ کدام از شاخص ها و نمادهای شکست را شما در یمن نمی بینید، بلکه این نیروهای ملی، کمیته های مردمی، ارتش یمن، نیروهای قبایلی، اینا حتی زمام امور را در برخی از مناطق مرزی در اختیار گرفتن، در مناطق مرزی در عرصه میدانی اینها پیشروی داشتند. بر اساس آنچه که رسانه های عربستانی ادعا می کنند و مدعی هستند، حتی 120 بمباران در یک منطقه مشخص و محدود نتوانسته کاری را برای آنها رقم بزنه. بنابراین یک اراده قطعی و یک اراده جدی در یمن وجود دارد، مبنی بر این که نباید تسلیم شد در برابر این حملات. این البته ارتباط به ما ندارد، این مربوط به خود یمنی هاست، اما یک مسئولیت جهانی وجود دارد، مسئولیت ملت های منطقه در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد. در برابر این تجاوز یک بعد انسانی هم وجود دارد، این محاصره هوایی، محاصره زمینی و دریایی و ممانعت از رسیدن مواد غذایی به مردم یمن و ممانعت از رسیدن مواد دارویی، مواد پزشکی و مواد درمانی به یمن، این قابل توجه است. حتی اینها به این هم بسنده نکردند، نه تنها نمیگذارند که از بیرون برای آنها کمک برسد، در داخل هم اجازه انتقال این مواد، مواد غذایی و دارو و درمان، انتقال گندم را در داخل یمن نمیدن. این اتفاقی است که در یمن افتاده. الان سازمانهای بین المللی این صحبت ها را مطرح میکنند و میگویند که وضعیت انسانی در یمن بحرانی است. این دیگر محدود به مردم یمن نیست، یک شأن و یک بعد انسانی در اینجا مطرح هست. جهان باید مسئولیت خودش را در قبال مردم یمن بداند. کسانی که تجاوز کردند و این فشارها را بر مردم یمن، بر مردم مقاوم و کسانی که اراده کردند که بیستند اعمال میکنند و بمباران میکنند، زنان و کودکان را بمباران میکنند و خانه ها را ویران میکنند، من با آنها میگویم که این سیاست، سیاست نادرستی است و نتیجه ندارد. در غزه، در ویتنام، در لبنان، در همه جنگ های اسرائیل، غیر نظامی ها و مردم هدف قرار گرفتند. غزه همچنان در محاصره است، در جنگ 33 روزه لبنان محاصره شد و تحت فشار بود، اما آیا آنها به نتیجه رسیدند؟ آیا توانستند که کاری بکنند که مقاومت عقب نشینی بکند؟ اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. من به این افراد و به این کشورهای متجاوز به یمن به آنها عرض میکنم که معادله تغییر نخواهد کرد، اما نتیجهش این خواهد بود که چهره آنها، چهره شما بدتر خواهد شد و مردم یمن شما را متجاوزتر تصور میکنند و این مردم یمن هستند که در پشت سر فرماندهانشان و مبارزانشان و رزمندگانشان قرار میگیرند. من نمیخوام از این زاویه البته ورودی داشته باشم. معتقدم که جهان باید مسئولیت خودش را در قبال یمن بداند و با آن عمل کند. کشورهای جهان، به ویژه کشورهای اسلامی و کشورهای عربی، برای شکستن این محاصره باید تلاش بکنن. محاصره پزشکی، محاصره دارویی و محاصره غذایی باید شکسته شود. این محاصره نباید به این صورت بماند و با هر هزینه‌ای باید این محاصره شکسته شود. این مسئولیت ملت هاست. از همه می خواهم که مسئولیت خودشان را بدانند و تأکید می کنم که این وضعیت باید ادامه پیدا نکند. وضعیت انسانی در یمن وضعیت مورد قبولی نیست و این مسئولیت کشورهاست که ورود بکنند از طریق مجامع بین المللی، از طریق سازمان ملل ورود بکنند و اجازه ندهند که این اتفاق بیفتد تا زمانی که یک ملت اراده دارد و رهبری دارد و تصمیم و عزم دارد، چون این ملتی شکست نخواهد خورد. این در خصوص مسئله یمن که تمایل داشتم به آن اشاره کنم. اما موضوع عراق،
وعدد من المحافظات العراقية
بعد از سيطره داعش بر برخی از استانهای عراق و بر شهر موصل، خطری در عراق به وجود آمد و کشورهای منطقه صحبتهایی را مطرح کردند. یک ائتلاف بین المللی به ریاست ایالات متحده آمریکا در مقابل داعش شکل گرفت و صحبت‌هایی را مطرح کردند، موارد را در رسانه‌ها مطرح کردند. ما در آن مقطع عرض کردیم که آمریکایی‌ها جدیتی در مبارزه با داعش ندارند و هیچ عجله‌ای هم ندارند که با داعش مبارزه بکنند و داعش را خطری نمی‌بینند و در مقابل رفتارهای داعش هم در وجود خودشان مسئولیتی نمی‌بینند که با این مسئله مبارزه کنند. در آن مقطع ما گفتیم که طرح آمریکا در عراق و در منطقه تجزیه این کشور هاست. در آن مقطع این مسائل را مورد اشاره قرار دادیم. تجزیه این کشورها بر مبنای فرقه‌ای و بر مبنای قومیتی، دنبال این هستند که در عراق دولت کرد و شیعه و سنی راه بیاندازند. در سوریه هم دنبال این هستن که تجزیه بکنن این کشور را. در یمن هم بر اساس طایفه‌ای، فرقه‌ای، و به لیبی که مراجعه بکنیم، در لیبی هم به دنبال این مسئله هستن. ما در آن مقطع عرض کردیم که آمریکا می‌خواهد کشورهای منطقه را بر مبنای فرقه و مذهب و قومیت تجزیه بکند و تقسیم بکند. کشورهای ضعیف در این منطقه شکل بگیرند و تأسیس بشوند، بین آنها جنگ باشد، کشورهایی که درگیر تنازع و کشمکش باشند و برای مشروعیت خودشان تلاش بکنند و صدها سال درگیر جنگ باشند. این چیزیست که آمریکایی ها برای منطقه ما و برای حکومت های ما و برای مردم ما در این منطقه میخواهند. در ابتدای آغاز تحولات داعش و موصل به آن اشاره کردیم. امروز آمریکایی‌ها نیت خودشان را بروز دادند و مشخص کردند. نیت آنها فاش شده. برای مشروعیت دادن تجزیه عراق و تقسیم عراق به نقشه‌ای که آنها می‌خواهند الان مشخص شده و این طرحی که کنگره آمریکا مصوب کرده و بر اساس این طرح بدون در نظر گرفتن دولت مرکزی، ایالات متحده آمریکا می‌تواند با اجزای کشور عراق ارتباط داشته باشد، با سنی‌ها ارتباط داشته باشد به صورت مستقیم، با کردها ارتباط مستقیم داشته باشد. معنایش این هست که دیگر یک کشور یک پارچه‌ای وجود نخواهد داشت. اما در مسئله سوریه هم می‌خواهم مقداری صحبت بکنم. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، به ویژه بعد از سقوط شهر جسر الشغور به دست گروه‌های مسلح، سوری‌ها و لبنانی‌ها و مردم منطقه شاهد بودند که موجی از شایعات راه افتاد، شایعاتی که در رسانه‌ها، در شبکه‌های ماهواره‌ای، در مقاله‌ها، در بخش‌های خبری، در رسانه‌های مختلف مطرح شد، حتی در رسانه‌های اینترنتی مطرح شد، که البته همه اینها بخشی از جنگ رسانه‌ای است. و شما اطلاع دارید که در این منطقه اتاق‌های سیاهی هستند که سال‌هاست که شایعه سازی می‌کنند و جنگ روانی راه می‌اندازند تا از هر فرصتی استفاده کنند، از هر حفره استفاده کنند، از هر حادثه و رویدادی استفاده کنند تا موج راه بیندازند، موج جنگ روانی راه بیندازند. شایعاتی که مطرح شد جوانب مختلف داشت. حتی دنبال این بودند که مسائل طایفه‌ای و فرقه‌ای را مطرح کنند در این شایعاتی که در رسانه‌ها مطرح می‌کردند دنبال این بودند که بگویند که بعد از منطقه جسر و شغور که سقوط کرده، که قبل از آن هم البته ادلب در اختیار افراد مسلح قرار گرفته بودند، اینها ادعا کردند که دیگر کار تمام شده است و چند هفته بیشتر نمانده، همه چیز تمام شده. این جنگ روانی بود که اینها راه انداختند و اعلام کردند که ارتش سوریه دیگر قدرتی برای مقابله ندارد، توانش را از دست داده. برخی از آنها مدعی شدند در چارچوب همین جنگ روانی که همپیمانان سوریه دیگر کنار کشیدند، گفتند که ایران کنار کشیده، روسیه هم عقب نشینی کرده و همپیمانان سوریه را رها کردند. در درون سوریه هم این شایعات مطرح بود و برخی ها فکر می کردند که کجا فرار بکنند، به کجا پناه ببرند. عملیات عجیب روانی را انداختند و گفتند که ساحل سوریه به زودی سقوط خواهد کرد و حتی گفتند که شمار زیادی از علوی هایی که در ساحل شرقی هستند به سمت مرزهای لبنان حرکت کردند و دولت لبنان اجازه نداده که اینها وارد بشن و حتی مدعی شدند که حزب الله اجازه نداده و به دولت لبنان فشار آورده که اینها وارد نشوند. اینها البته همه دروغ بود، دروغ و کذب محض بود. یا حتی شایعاتی مطرح بود که گفتند که
از دمشق او في منطقه معينه من دمشق
علوی هایی که در دمشق هستند خواسته شده که دمشق را ترک بکنن و خارج بشن. اینها هم شایعاتی بود که مطرح شد. اما آن چیزی که الان وجود دارد از نظر ما یک جنگ روانی است برای اینکه اراده سوریه ها را تضعیف بکند، مقاومت آنها و ایستادگی آنها را تضعیف کند. میخواهد با جنگ روانی ناکامی که در جنگ نظامی داشتند و یک جنگ جهانی را علیه سوریه تحمیل کرده و به نتیجه نرسیدند، چیزهایی که در آنجا به نتیجه نرسیدند را از طریق جنگ روانی به نتیجه برسانند. آنها البته در جنگ روانی در موسل و در دیگر مناطق در عراق موفقیت‌هایی داشتند. باید به این مسائل در این نکته توجه کنیم. اولا کسی نباید به این شایعه ها توجه کند. اینها شایعاتی است که در چارچوب جنگ روانی اتفاق می افتد و لبنانی ها و سوریه ها باید بدانند که اینها واقعیت ندارد و جنگ روانی است و کذب است و البته چیز تازه‌ای نیست. 4 سال است که ما این مسائل را میشنویم. 4 سال است که میگویند نظام سوریه به آخر خط رسیده، تسلیم شده، عقب نشینی کرده و صحبت‌های از این قبیل. شاید 4 سال قبل اگر این حرف‌ها را میشنیدیم، آن موقع جنگ در سوریه، در حلب، در حمص، در داخل شهرها، در دمشق، در بسیاری از شهرها وضعیت خیلی سخت‌تر از امروز بود. وضعیت بین المللی سخت‌تر بود. تحولات و تطورات منطقه‌ای و داخلی در سوریه اتفاق افتاده، در طول این چند سال اتفاق افتاده و منجر شده که دیگر ما در وضعیت گذشته نباشیم. به عنوان نمونه، آنچه که درباره موضع‌گیری ایران مطرح شد صحت ندارد. همین چند روز قبل بود که امام خامنه‌ای اشاره کردند که در موضوع مذاکرات هسته‌ای صرفاً مسئله هسته‌ای است و ما به منافع همپیمانانمان در منطقه همچنان تعصب داریم و به آن توجه داریم. بنابراین این که گفته می شود ایران سوریه را رها کرده، این صحت ندارد. روسیه هم تا آنجایی که ما اطلاع داریم چنین چیزی درباره روسیه، چنین مسئله‌ای هم صحت ندارد. حتی یک شاخص و نشانه کوچک در این زمینه وجود ندارد که مثلا رهبران روسیه گفته باشند و نشان داده باشند که سوریه را رها کردند. بنابراین چیزی که درباره مسکو و موضع مسکو هم گفته می شود از نظر ما صحت ندارد. در عرصه میدانی هم تحولات چشمگیری اتفاق نیفتاده. وضعیت ارتش، وضعیت لوجستیک، وضعیت جسر و شغور، وضعیت دیگر مناطق هم تغییر خاصی نکرده. چرا این حجمه رسانه‌ای راه انداخته و شایعات راه افتاده و صحبت‌های مختلفی مطرح می‌شود که ارتش سوریه فرو پاشیده؟ ارتش سوریه همچنان مشغول نبرد در جبهه‌های مختلف هست، به صورت روزانه دستاوردهایی دارد و پیشروی‌هایی دارد. چگونه ممکن هست که این مسائل را ما با هم جمع بکنیم؟ باید ببینیم که علت این عملیات روانی چیست و این عملیات روانی از کجا نشأت می‌گیرد. برادران و خواهران، در هر جنگی چندین مرحله وجود دارد. در هر کدام از جنگ ها جنگ روانی وجود دارد. نیروهای مردمی در سوریه 4 سال هست در کنار ارتش می جنگند. همپیمانان سوریه از نظام سوریه حمایت می کنند. ممکن هست که در مرحله ارتش سوریه در مناطقی شکستی هم خورده باشد، اما معنایش این نیست که جنگ را باخته و واگذار کرده است. ما امروز در وضعیتی هستیم که نباید مراقب باشیم، نباید گوش به شایعات بدهیم. این که این مسائل گفته می شود که مسئله تغییر پیدا کرده، چنین چیزی صحت ندارد و این یک جنگ روانی است که از واقعیت به دور هست. کسانی که جنگ روانی را مدیریت می کنند، زمانی که ناامید شده اند و ناامید می شوند و افکار عمومی را از دست دادن، آرزوهایشان برباد رفته و به نتیجه نرسیدند، و زمانی که وضعیت میدانی را می بینند، تن به این شایعات میدن، به دنبال این شایعات میروند. بسیار خوب. موضوع این بود که خدمت شما عرض کردم. در لبنان هم البته کسانی هستند که عجول هستند و زود قضاوت میکنند و تبریک گفتند به خاطر این صحبت هایی که مطرح شده، و ما با آنها میگوییم که این تبریک ندارد و این عروسی که اینا را انداختن عروسی کاذب است. در این خصوص من به شما توجه میدم که درگیر این مسائل افکار عمومی نشوند. آنچه که مربوط به حزب الله هست و کسانی که هوادار حزب الله هستند، به آنها عرض میکنم که ما همچنان در کنار آنها هستیم، هرچند که تحولات و تغییرات و رویدادها سخت و سنگین باشد، ما در کنار اهلمان هستیم و در چند سال گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم. این جنگ از نظر ما جنگ سوریه، این جنگ صرفاً جنگ مردم سوریه نیست. ما به دلایل عاطفی و احساسی و شخصی یا طایفی، حزبی، گروهی وارد سوریه نشدیم. ما بر اساس یک تشخیص واضح وارد سوریه شدیم که هر روز هم شواهد و قرائن این تشخیص ما را بیشتر تایید می‌کند. این دفاع از فلسطین، لبنان و سوریه و دفاع از کل منطقه بود. از ورود ما به سوریه دفاع از منطقه بوده و از سرنوشت منطقه بوده. اگر این گروه های مسلح که در 4 سال گذشته مشغول جنگ هستند، اگر اینها بر سوریه مسلط می شدند، سرنوشت لبنان هم همان بود، سرنوشت منطقه هم همان بود. شما اطرافتان را ببینید، اگر می خواهید به پاسخ برسید، منطقه را الان نگاه بکنید. این دیدگاه ما و باور ما بوده، مسئولیت ما بوده و تکلیف ما بوده، و ما باز هم تأکید میکنیم که بر این تکلیف و بر این مسئولیت همچنان پایبند هستیم، هر چقدر هزینه‌ها زیاد باشه. من تلاش میکنم که کمتر از 1 ساعت صحبت‌هایم را تمام کنم. اما در خصوص مسائل لبنان، دغدغه‌های فراوانی وجود دارد. تهدیدهای اخیر اسرائیل و رفتارهای اسرائیل باید مورد توجه قرار بگیرد، مورد تأمل قرار بگیرد. وضعیت داخلی در لبنان، وضعیت مجلس، دولت و تعیین‌ها و انتصاب‌ها، طرح امنیتی که در زاویه جنوبی در جریان هست و ترور برخی از عزیزان در اردوگاه عین الحلوه، اینها مسائلی است که ما باید به آن توجه داشته باشیم. ضرورت دارد که به این مسائل بپردازیم که البته در مناسبت‌های آینده فرصت بیشتری اگر باشد در خصوص تحولات لبنان من مطالب را عرض خواهم کرد، اما در این فرصتی که باقی مانده و در اختیار من هست در خصوص منطقه قلمون و مناطق مرزی شرقی که الان دغدغه مردم هست صحبت‌های را مطرح می‌کنم.
اولا في موضوع القلمون والسلسله الشرقيه،
اولا در خصوص قلمون و مناطق شرقی، من چندی قبل
ذوبان الثلج
در زمانی که زمستان بود من عرض کردم که اینها طرحهایی را دارند به دنبال این هستند که به لبنان حمله بکنند و ناامنی به وجود بیاورند و پیش بینی کردیم که بعد از اینکه برف ها آب بشود اینها کارشان را آغاز خواهند کرد. این پیش بینی ما در آن مقطع بود که نشان می‌دهد از همان مقطع ما این آمادگی ها را داشتیم. این البته قبل از داستان ادلب و جسر الشغور بود که همین مسئله حکایت از این دارد که این مسائل را نمی‌خواهیم با یکدیگر خلط بکنیم و کسی نیاید بگوید که بعد از اتفاقات ادلب و جسر الشغور آمدید و این صحبت‌ها را مطرح می‌کنید، مسئله قلمون و سلسله جبال شرقی را مطرح می‌کنید. نتایج حرب همین هست. ممکن هست که در یک جبهه شکستی باشد و پیروزی باشد و این شکست بر سایر جبهه‌ها هم سایه می‌افکند. زمانی که من چند ماه قبل آن صحبت‌ها را مطرح کردیم اطلاع داشتیم از انگیزه و نیت گروه‌های مسلح، اطلاع داشتیم که بعد از اینکه برف‌ها آب بشود و زمستان تمام بشود و آب و هوا مناسب بشود اینها به دنبال این هستند که معادله را در منطقه تغییر بدهند. در صحت صحبت‌های ما همین بس که به محض اینکه هوا گرم شده و یخ‌ها و برف‌ها در این مناطق کوهستانی آب شده اینها فعالیت‌هایشان را آغاز کردند و نیتشان را مشخص کردند و آشکار کردند، به سراغ ناامنی آمدند و به سراغ مردم آمدند که ناامنی ایجاد بکنند. در خصوص مناطق شرقی و منطقه قلمون ما از تهدیدهای فرضی و تهدیدهای توهمی ما سخن نمیگوییم، بلکه از تجاوزی که واقع شده و اتفاق افتاده و هر روز و هر شب اتفاق میفتد صحبت میکنیم. این تجاوز نشان میدهد که اینها به دنبال این هستند که موازنه را تغییر بدن، مناطق وسیعی از لبنان را اشغال کردند. الان منطقه دیگر منطقه قصیر نیست که کسی بگوید که به ما ارتباطی ندارد. در همان مقطعی که قصیر هم جنگ قصیر هم در جریان بود، بخشی از گروه‌های مسلح از اراضی و از خاک لبنان استفاده می‌کردند و استفاده لوجستیک داشتند. در این مقطع اینها به شهروندان غیر نظامی لبنان حمله کردند، تجاوزهایی به ارتش لبنان داشتند که شاهد آن منطقه ارسال هست. و نکته دیگر این که همچنان برخی از نظامیان لبنانی را در اسارت دارند و تهدید می‌کنند که می‌خوان اینها را بکشند. و دلیل دیگر بمباران و حملات موشکی به مناطق شرقی لبنان هست. این اتفاقات الان افتاده. علاوه این الان ما با یک تهدید فرضی و تهدید ذهنی مواجه نیستیم، یک تهدید واقعی و یک تجاوز واقعی اتفاق افتاده و در عمل هم با آن مواجه بودیم. اینها دغدغه‌های واقعی ماست. ادعا کردن که دولت قادر نیست که این مسئله را درمان کند. اگر دولت لبنان می توانست امنیت را به این مناطق بازگرداند این کار را می کرد، چون عده ای از لبنانی ها کشته شدند و کشته می شوند و تجاوز به ارتش اتفاق افتاده، سربازان ارتش به گروگان گرفته شدند و دولت هم همچنان ساکت هست. اینها ادعایشان این هست که اگر دولت توانایی داشته باشد و مسئولیت خودش را بداند باید ورودی داشته باشد و مانعی بشود در مقابل رفتارهایی که این افراد مسلح در مناطق شرقی لبنان مرتکب می شوند. این به ما ارتباطی البته ندارد. دولت لبنان باید پاسخگوی این مسئله باشد. نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این هست که ما در حد توان خودمان تلاش میکنیم که از اهلمان و از مرزهایمان دفاع بکنیم و البته تحلیل های متعددی مطرح هست در رسانه ها، در سایت های اینترنتی صحبت های زیادی را مطرح میکنند درباره لبنان و انگیزه های ما و فعالیت های ما مطرح میکنند، اما هیچ موضع رسمی در خصوص تحولات منطقه شرقی از سوی حزب الله صادر نشده. هیچ کدام از شخصیت های حزب الله صحبت نکردند و بیانیه‌ای هم در این زمینه صادر نشده. البته هشدارهایی صادر شده، صحبت های غیر رسمی شده و به مردم توصیه هایی شده، اما ما به صورت رسمی چیزی را اعلام نکردیم. در خصوص این که آیا حزب الله برای درمان این مسئله اقدامی خواهد کرد، این البته بستگی به این دارد که زمانش فرا برسد و شرایط مناسبی محقق بشود. اما اینکه از کجا این اتفاق بیفتد، در چه زمانی این اتفاق بیفتد و مرزهای این عملیات و سقف این عملیات و سقف مکانی و زمانی آن و مراحل آن چه باشد و حزب الله چه برنامه‌ای در این زمینه دارد، اهداف میدانیش چه خواهد بود، ما چیزی نگفتیم و کسی هم نمیتواند ما را اجبار کند که در این خصوص بیانیه‌ای صادر بکنیم و اعلامیه‌ای و یا صحبت‌های رسمی داشته باشیم. حتی افکار عمومی هم از ما این انتظار را ندارند و ما به مخاطبان ما میگوییم که اگر کسی بیاید و بیانیه ای را منتسب به حزب الله داشته باشد یا ادعا بکند که حزب الله بیانیه صادر کرده، این مسئله مرفوض است، این را نمیپذیریم و صرفا این یک مسئله کذب خواهد بود. اگر نیاز باشد این عملیات را ما اعلام خواهیم کرد و اعلام خواهیم کرد که عملیات از سوی حزب الله آغاز خواهد شد، مکانش را اعلام خواهیم کرد، امتداد زمانی عملیات را و مراحل عملیات را و همچنین اهداف عملیات را اعلام خواهیم کرد. الان مصلحت و منفعت و مصالح عالی اقتضا می کند که در این زمینه صحبتی را مطرح نکنیم. در روزهای اخیر صحبتهایی مطرح شد و سعی کردن تهدیدهایی را مطرح بکنند. موجی از محکومیت ها بود، موجی از وعده و وعید ها بود در خصوص مسائل داخلی لبنان و چند دستگی هایی که در لبنان وجود دارد. آنچه که به حزب الله اختصاص دارد این هست که طبیعتا حزب الله نمیتواند لبنان را به اجماع برساند. اگر اجماعی در لبنان وجود داشت طبیعتا تجاوزی علیه لبنان اتفاق نمی افتاد و مقاومتی شکل نمی گیره. در مقابل این تهدیدهایی که وجود دارد ما البته منتظر اجماع هم نخواهیم بود. اگر ما منتظر اجماع میماندیم خیلی از این گروه های مسلح امروز در شهرهای لبنان حضور داشتند. ان شاء الله ما برای معالجه این مسئله و برای درمان ناامنی هایی که در مناطق شرقی هست به وظیفه خودمان عمل خواهیم کرد، مسئولیت و تکلیف خودمان عمل خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد که خطر را از لبنان دور کنیم، از اهل لبنان دور کنیم و از مردم لبنان دور کنیم. این تکلیف اخلاقی، ملی، دینی، شرعی ماست و کسی که به این تکلیف عمل نکند، البته کسی که بتواند طبیعتاً مسئولیت پذیر نبوده و به تکالیف خودش عمل نکرده. کسانی که می توانند در این زمینه گام هایی بردارند و مردم را کمک بکنند و کاری بکنند که امنیت به منطقه بازگردد، ما از آنها ممنون خواهیم بود و تشکر خواهیم کرد که این اتفاق بیفتد و این آمادگی را داریم که جانفشانی کنیم تا امنیت و استقرار به لبنان بازگردد. منطقه ما متاسفانه درگیر عصبیت هایی است که درگیر آن همچنان هستیم. 4 سال هست که منطقه ما درگیر جنگ هست. خیلی ها شاید فکر میکردن که مسئله چیز دیگری است، شاید حمایت میکردن از گروه های مسلح، ادعاهایی را مطرح میکردن. کسانی این گروه های مسلح را آورده بودند که نظام ها را در منطقه تغییر بدن. آنها هم به این نتیجه رسیدند که الان اینها از سیطره خارج شدند. سحر ساحر به خودش الان بازگشته، قوانین مشروعیت تغییر پیدا کرده، مشتی متوحش هستند که تهدید علیه همه هستند و با اسلام ارتباطی اینها ندارند. ما البته مدت‌های طولانی است که عرض کردیم و تأکید کردیم که به مسئولیتمان پایبند هستیم و با توکل بر خداوند ایثار می‌کنیم و به نصر خداوند و تأیید خداوند ایمان داریم و باور داریم و معتقدیم که پیروزی صرفاً از آن خدا و در همه عرصه های شرافتی که از کرامت، آزادی ها، ملت ها و مقدسات قرار باشد که ما از آنجا دفاعی داشته باشیم، ورود خواهیم کرد و خداوند به وعده خودش عمل خواهد کرد که فرمود به مجاهدان و کسانی که در راه خدا کار و تلاش و فعالیت میکنن از آنها حمایت خواهد کرد. و سلام علیکم.
و بینندگان محترم، پخش زنده دبیر کل حزب الله لبنان آقای سید حسن نصرالله بود از بیروت که در ارتباط با تحولات منطقه صحبت کرد و در ارتباط با یمن، عراق، لبنان و کل منطقه آقای نصرالله به ایراد سخنرانی پرداخت. آقای نصرالله در این سخنرانی با اشاره به تحولات منطقه و البته حمله عربستان به یمن، از هدف حمله به عربستان در آغاز سخنش سوال کرد و پرسید که آیا عربستان توانست به اهداف خودش در پس این حمله دست پیدا کنه و آیا تونست منصور هادی رو به صنعا برگردونه و به مشروعیتی که دنبالش بود برسه و اساساً تونست چه میزان به اهداف خودش در پس این حمله دست پیدا کنه. آقای نصرالله با تاکید بر اینکه شکست عربستان در تحلیل هایی که ارائه میشه کاملا واضح هست، اضافه کرد که عملیات بازگرداندن امید هم که در مرحله دوم عملیات اول آغاز شد نیرنگی بود برای پوشش شکست عربستان در مرحله اول جنگ. وی اضافه کرد که نیرنگ دیگر عربستان در این حمله استفاده از سلاح‌های ممنوعه به بهانه دفاع از غیر نظامیان در یمن بود و وی ادعای مبارزه با تروریسم از سوی عربستان را محکوم کرد و گفتش که ادعای مک بر روند سیاسی در یمن هم یک دروغ است. دبیر کل حزب الله لبنان آقای سید حسن نصرالله اضافه کرد که امروز مشخص شده که مردم یمن و نیروهای ملی و ارتش یمن تسلیم شدن در مقابل دشمن رو نپذیرفتن و وی به مسئولیت ملت‌های منطقه اشاره کرد و گفتش که محاصره‌های گوناگون و ممانعت از امدادرسانی به مردم یمن یک عمل غیر انسانی است و امروز جهان باید مسئولیت خودش رو در برابر یمن بپذیره و تأکید کرد که این محاصره‌ها که در هوا، زمین و دریاست باید شکسته بشه. آیه سید حسن نصرالله سپس به موضوع داعش و عدم جدیت آمریکا در مبارزه با داعش هم اشاره کرد و گفتش که آمریکا در مجموع به دنبال تجزیه در منطقه است و آمریکا در طرح خودش به دنبال تجزیه عراق است تا بخش‌های مختلف این کشور رو از یکدیگر جدا بکنه کنه و با بخش‌های مختلف به طور مستقیم ارتباط داشته باشه. وی اضافه کرد که مرجعیت شیعی در عراق صراحتاً طرح آمریکای تجزیه عراق رو محکوم کردن و در ادامه اشاره کردش که آمریکا پس از عراق به دنبال تجزیه در کل منطقه است. وی با تاکید بر اینکه خطای نسل‌های گذشته در منطقه نباید تکرار بشه و امروز ما و نسل امروز در منطقه تاوان خطای نسل‌های گذشته رو در منطقه داره پرداخت میکنه، اضافه کرد که ما خواستار این هستیم که همه کشورها در برابر این فتنه آمریکا در منطقه مسئولیت پذیر باشن. سپس آقای نصرالله تحولات سوریه رو هم مورد اشاره قرار داد و گفتش که بی نتیجه بودن جنگ نظامی در سوریه باعث جنگ روانی در منطقه شده و اضافه کرد که ارتش سوریه همچنان مشغول نبرد هست و شایعات درباره اینکه ایران و روسیه و حتی ارتش این جنگ رو به نوعی رها کردن کاملا شایع و دروغ بزرگی است و ارتش همچنان در حال نبرد در سوریه است. و باز تاکید کرد که جنگ سوریه صرفا جنگ سوریه نیست و در این منطقه منحصر نمیشه و دفاع ما از سوریه در کل به معنای دفاع از منطقه است. و سپس به تحولات لبنان هم اشاره کرد و با توجه به توفیقاتی که حزب الله لبنان در منطقه جنوب شرق مرزهای لبنان با سوریه داشتن و نیروهای جبهه النصره از شاخه القاعده اونجا تعدادشون به هلاکت رسیدن اشاره کرد و گفتش که اینکه حالا حزب الله چه اقداماتی رو در آینده انجام خواهد داد فعلا به صلاح نیست، اما مطمئن باشید که حزب الله حتما به مسئولیت خودش واقف هست و به آنچه که به صلاح خواهد بود و در مسئولیت حزب الله می گنجد حتما عمل خواهد کرد.